خب سلام نیایش جان، خوبی عزیزم؟
سلام، خیلی ممنون.
قربونت، خیلی خوشحال شدم که صدات شنیدم بعد این چند مدت و بهتم تبریک میگم بابت این موفقیت بزرگی که به دست آوردی. خب بچه هایی که الان دارن این مصاحبه رو گوش میدن، میخوام بهتون بگم که نیایش جزو یکی از نوتروفیلیامون بودن و یه دانش آموز خیلی با استعداد و خیلی سخت کوش که امروز داریم باش راجع به سفری که در طول کنکور و پشت کنکور بودنش داشته رو میخواد با ما در میان بذاره و با هم دیگه هستیم. خب نیایش جان، میخوای با معرفی خودت شروع کن، تراز کنکورت، معدلت و هر چیزی که احساس میکنی که لازمه که بچه های ما بدونن.
اول اینکه سلام میکنم، من نیایش فلاحی‌ام. امسال دومین سالی بود که در واقع کنکور میدادم.
بله.
تراز کنکورم 9400 بود.
درسته.
تراز معدلم هم 9100 بود.
بله، پس
معدلم هم 19.37 بود.
پس با معدل 19.37 تونستی تراز 9100 رو توی کنکور به دست بیاری، درسته؟
بله.
من شنیدم که واقعا بچه‌هایی که قبل از امسال در امتحانات نهایی شرکت کردن، این مقدار ترازدهیشون کمتر بود از حد معمول و خب دیگه لازم نیستش که واقعا بهتون بگم که چقدر مهمه امتحانات نهایی، واقعا جدی بگیرینش. و خب نیایشم این امر رو تأکید میکنه، درسته؟
بله دقیقا، مخصوصا امسال با این ترازدهیشون کاملا به این نتیجه پی برده.
درسته. و معدلت 19.30 بود، درسته؟
بله.
خب خیلی هم عالی و ایشالله که موفق باشی در تمام مراحل زندگی. خب راجع به سوال بعدی، از منابعی که توی کنکور استفاده کردی برامون بگو یه مقدار و اینکه آیا چند منبع داشتی، یه منبع داشتی، اصلا چند بودی با منبعات؟
خب اینطوری بگم که من سال اول خیلی منبع متعدد داشتم، از خیلی سبز و گاج و چیزهای دیگه و اینا همشو داشتم. بعد خب اینطوری شد که نمیتونستم درست تست کار کنم، نمیدونستم اول از کدوم شروع کنم، چی کار کنم و اینا.
درسته.
برای همین توی سال دوم اومدم خیلی منبعامو گذاشتم کنار و یه سری اون اصلی ها، اونایی که خیلی بهتر بودن استفاده کردم. مثلا برای درس زیست اول از خیلی سبز استفاده میکردم، بعد دیگه میرفتم IQ رو میزدم.
درسته.
یا مثلا برای درس شیمی از مبتکران کلن استفاده میکردم.
پس یکی از تفاوتهایی که توی دو سال کنکور میتونیم ببینیم، من خودم این اشتباه داشتم و خب خیلی ها این اشتباه دارن مطمئنم، و سال اول میان و چندین منبع و جلو خودشون میذارن، نمیدونن از کدوم باید شروع کنن، کدوم باید اول بزنن، کدوم آخر، و دچار سردرگمی میشن، یهو استرس میگیره، میگه این همه سوال، این همه منبع، نمیتونم بخونم و کلا ول میکنن. درسته. و بعدش هم که منم سال دوم دقیقا مثل تو بودم و منبعهامو اومدم و طبقه بندی کردم، از طبقه استاندارد گرفته تا مثلا سخت‌ترها و جمع‌بندی‌ها، که هر کدومو که اول تموم کردیم میرفتم سراغ دومی و سومی و همینطور میرفت جلو. خب پس اینم یه فوت کوزه‌گری برای بچه‌ها که احتمالاً بتونن ازش استفاده کنن. بله. برای کلاسایی که میرفتی آیا مثلا خودت میخوندی یا کلاس کنکوری میرفتی، کلاس تست اینا چی؟
اینم همینطور بود. سال اول اصولا اینطور بود که من برای همه درسام کلاس رفتم.
درست.
چون که من میگم کرونا اومده بود و کلاسامون آنلاین و نبود، آموزشمون خیلی خوب صورت نگرفته بود. بنابراین مثلا من اینطور بودم که توی همه درسام کلاس شرکت کردم و همین باعث میشد که من وقت برای مطالعه درسای دیگه‌مو نداشته باشم.
درسته.
خیلی کمتر بود. یهو مثلا یه روز کل روزم میرفت برای کلاس رفتن و اینا.
و اینم میدونیم که آفرینیش، اینم میدونیم که مثلا کلاس رفتن به شرطی خوبه که واقعا بتونی بخونیش، یعنی اینطور نباشه که فقط کلاس باشه و چیز دیگه ای همراه کلاسمون نباشه، اگه با حرفم موافق باشی. خب
مثلا من توی سال دوم اومدم فقط اون درسه که احساس کردم نیازه، مثلا زیست شناسی و شیمی، فقط اون درسه رو کلاس رفتم و خب درسای دیگه هم از اون جزوه‌ای که به هر حال سال قبل داشتم و اینا استفاده می‌کردم بیشتر.
درسته.
رفتم روی تست زدن و این چیزا کار می‌کردم تا بخوام.
پس الان به نظرت اگه مثلا کسی بخواد کلاس بره، نظر تو چیه؟ چه کسایی باید کلاس برن، چه کسایی کلاس نرن؟ با توجه به اینکه خودت دو سال کنکور دادی و هر دو سال هم کلاس‌های رو رفتی، ولی خب با لول‌های متفاوت و هدف‌های متفاوت.
به نظرم اگر که واقعا باید به این فکر کنن که اگر که توی یه درسی مشکل خیلی جدی دارن، در صورتی که مثلا خودشون اگر خواسته باشن بخونن رفت نشه و در واقع توی آموزشش یه مشکل جدی دارن، اگر که کلاس شرکت کنن خیلی بهتره. ولی اگر میبینن که میتونن با خودشون در واقع کار کنن، میتونن که کتاب کار کردن و اینا بتونن اون درصد رو کسب کنن یا اون نتایجه که میخوان،
بله،
این که بخوای کلاس بری زیاد لازم نیست.
درسته. و خب یه چیزی هم راجع به نیایش بگم به بچه ها. نیایش از اون دانش آموزایی بود که واقعا ساعت مطالعهش یعنی حرف نداشت، یعنی هر روز بلا استثنا ساعت مطالعه منظم داشت و خیلی مثلا سینوسی مطالعه نمی کرد که یه روز مثلا 10 ساعت، یه روز 2 ساعت، یه روز مثلا بشه 5 ساعت، دوباره بس 3 ساعت، و همه یه روزاش تقریبا یه رنج مطالعه داشت. و به نظر من یکی از عوامل موفقیت امسال همین فیکس بودن ساعت مطالعات بود. حالا اگه خودت هم عوامل بیشتری از این یا همین عوامل رو داری که برای بچه ها بگی که چه چیزایی باعث پیشرفتت شد توی این یه سال پشت کنکور موندن، میتونی بهمون بگی؟
چشم. اولیش این که به نظرم کسی باید حتما یه مشاور خوب کنارمون داشته باشیم. چون میگم یکی از اشتباهی که من سال اول داشتم این بود که من مشاور درست نداشتم.
درسته.
و اینطور بودم که خودم بر خودم برنامه میریختم، میخوندم و اینا، باعث میشد که ندونم دقیقا باید الان چیکار کنم، الان نقشه راهی که من میخوام چیه، الان درستش اینه که تو این زمان من چیکار کنم.
درسته.
بر همین سال دوم با مشاور داشتم، مشاور رو پیش میرفتم، ازشون کمک میگرفتم. و همین که میگین برنامه رو باید دقیق اجرا کنی، حالا سخته، به هر حال واقعا سخته، ولی خب این که بتونی خودت رو کنترل کنی و برنامه تو حفظ کنی خیلی تو دراز مدت بهت کمک میکنه.
دقیقا، خیلی.
یه چیز دیگه این که به عنوان یه پشت کنکوری این که آرامش روحی داشته باشی واقعا نیازه. یعنی این که فضایی که داری داخلش درس میخونی باید یه فضای آرومی باشه، تنش نداشته باشی، نخوای خیلی فکر کنی به این چیزایی که حالا به هر حال میگن، اطرافیان میگن، یا اینکه خودت ممکنه خیلی حساسیت به خرج بدی.
دقیقاً، دقیقاً.
باید حواست باشه.
بله، منم وقتی پشت کنکوری بودم اطرافیان واقعا دیگه سنگ تموم گذاشتن، ولی خب مهم اینه که واقعا بتونی با اون شرایط کنار بیای و بتونی از بدترین شرایط بهترین راندمان و آوتکام رو داشته باشی. خب تا الان مرسی بابت سوالاتی که جواب دادی برامون. یه سوال دیگه دارم راجع به آزمون‌هات و ترس‌هایی که از آزمون‌های آزمایشی داشتی، یکم برامون بگو و نکاتی که لازم هستش.
من آزمون قلمچی شرکت می‌کردم و ترازم حالا 5800 تا مثلا 6000 یا بالاتر هم می‌رفت.
درسته.
مثلا ولی خب همون رنجش میشد همون 6500 و این چیز.
بله. و اینکه خب مثلا وقتی که سر جلسه آزمون بودی، چون یادمه که اون موقع که مثلا ما با هم دیگه حرف میزدیم خیلی روی اینکه آزمونمون رو تحلیل کنیم خیلی تاکید داشتیم و آزمون رو هم واقعا خیلی خوب و تمام کمال تحلیل میکردیم. و خب یه چالش های سر آزمون پیش میاد واقعا و میخواییم این چالش ها رو برطرف کنیم تا وقتی که به خود کنکور میرسیم. این چالش هایی که برای آزمون وجود داشت در راه تو چیا بودن و چیکار کردی که حلشون کنی؟
من یکی از چالش هایی که داشتم درس زیستشناسی بود. چون که دفترچه‌اش رو جدا کرده بودن باید یه طوری زمانبندی رو کنترل میکردم که بتونم به همه سوالا برسم، همه رو بخونم و بعد بینشون اون سوالی که میتونم جواب بدم.
درسته.
بر همین مثلا می اومدم حالا بر خودم راهکار میذاشتم که تعداد تستا رو کمتر میکردم توی یه زمان بندی مشخصی تستا رو جواب میدادم که در آخر یکم وقت سیف کنم برگردم رو همه سوالا و اینا. آخه میگم بیشتر رو همین اینکه زمان بندی درست باشه که سر جلسه وقت کم نیارم کار میکردم و اینا.
درسته. و خب زمان بندی درست کردنم با مثلا تست زماندار اوکی میکردی یا اینکه نه راهکارهای دیگه هم برای خودت داشتی که زمان اوکی کنی برای؟
بله، هم با تست زماندار، همین که میگم سوالا رو میمدم توی بسته های مثلا 10 ساله جواب میدادم با یه زمان مشخص که بعد بتونم بر هر درسی یه زمانی سیو کنم.
خیلی
خب همه اینو با تحلیل با تست زماندار و اینا ممکن میشد.
درسته. خیلی خیلی ممنونم بابت این جوابای to the pointی که داری میگی و واقعا احساس میکنم که خیلی ها میتونن ازش استفاده خوبی بکنن. و خب به عنوان کسی که قبلا پشت کنکوری بود، این سوال آخره دیگه، خیلی اذیتت نمیکنم، کسی که قبلا پشت کنکوری بودی و خب هم 12 کنکور دادی و هم امسال، برای کسایی که دوستایی که امسال پشت کنکوری هستن چه چیزی داری که بهشون بگی؟
اول و مهمترینش اینه که خوب فکر کنید. اگر که واقعا تصمیم میگیرید که پشت کنکور میخواین بمونید، به همه چیزش فکر کنید.
درسته.
به این فکر کنید که ممکنه مثلا اوضاع روحیتون خیلی بد باشه، حتی مثلا از لحاظ اینکه شما این درس ها رو یه بار خوندید و ممکنه مثلا دوبار خوندن این درس ها براتون سخت باشه. به همه این چیزا فکر کنید و اینکه اصلا سرسری نگذارید، با خانواده مشورت کنید. ولی اگر تصمیم گرفتید و قطعی شد که بمونید پشت کنکور، دیگه نمیخواد به این چیزا اهمیت بدید. شما یه بار به اینا فکر کردید، تصمیم گرفتید، دیگه بذارید و با قدرت ادامه بدید درساتونو. مشکل یابی کنید، بدونید که مثلا مشکلتون پارسال چی بوده، امسال باید چی کار بکنید.
دقیقاً مثل همین حرفی که تو زدی، به نظر منم یکی از ملاک‌های خیلی مهم برای پشت کنکور موندن اینه که واقعاً این توانایی رو در خودت ببینی که تغییر کنی. یعنی درس خوندن فقط صرفاً پشت میز نشستن و یه کتاب جلو دست داشتن نیستش. درس خوندن یه سبک زندگیه تقریباً، اونم برای کنکور مخصوصاً. و کسایی که میخوان پشت کنکور بمونن واقعاً باید با خودشون بشینن و یه تصمیم درست حسابی بگیرن که آیا تمام سبک زندگی و لایف استایلی که قبل این پشت کنکور موندن داشتن رو میتونن به نفع کنکور عوض کنن یا نه. اگه واقعا نمیتونن، به نظر من که پشت کنکور موندن خیلی به صلاح نیست و باید تمام وجنات زندگی رو با کنکور همسو کنی که بتونی واقعا یه هدف خیلی خوب و آوتکام خیلی خوب داشته باشی از کنکور دادن. درسته؟
بله دقیقا همینطوریه.
آره، مرسی ازت. و خب من همین سوالا رو داشتم و خیلی خیلی ممنون ازت که وقت گذاشتی برامون و امیدوارم که بچه‌هایی هم که این پادکست رو گوش میدن تونسته باشن از این مصاحبه نکات مثبتی رو یادداشت کنن و یاد بگیرن که ایشالله به دردتون بخوره. مرسی ازت نیایش جان، واقعا خیلی زحمت
کشیدی. خیلی ممنون
کشیدی.
از شما، واقعا زحمت کشیدی.
قربون تو و ممنونم ازت.